دقیقا در این بود که شیطان این تفکر سکولاری شد تئوری قطعی زندگیش. آدم آلوده شد و سعی کرد خودش رو خلاص کنه و کرد. اما شیطان شد مبنای تفکرش. شد اصل اساسی زندگیش. این تفاوت مهم شیطان و آدم. که حالا ما توی آیات بعد تو همین سوره طه من برای شما توضیح خواهم بدم چی. واقعیت اینه که هر کسی معصیت خدا میکنه به یک تعبیر داره خدا رو فراموش میکنه. به یک تعبیر داره دستور خدا رو زیر پا میگذاره. خطر اونجایی، خطر اساسی اونجا، اینا همه گناهه، معصیت، از سر جهل، از سر ناتوانی، از سر نسیان که قرآن توضیح میده اصلا چرا آدم ها مرتکب گناه و خطا هم میشن، اونم موضوع دیگه ایه. خطر اونجاییه که خودیت ما، عقل من، فهم من مستقل از دین اون بشه مبنای تئوریک اندیشه. برای شیطان اینه مبنای تئوریک طرز فکر من بشه به طور اساسی، نه اینکه آلوده بشم به خطا یا گناه یا مسائل از این سمت که خب هممون آلوده بشم. یعنی به صورت تئوریک، به صورت سیستماتیک، به صورت نظری شیطان با اینکه خدا رو قبول داشت، با اینکه حتی خدا رو دوست می‌داشت به یک تعبیر، اما به صورت تئوریک رسیده بود به اینجا که وقتی من یه چیزی رو می‌فهمم خدا هم بگه که نه این نباید اینجور نیست، من حرف خودم رو بگم، خدا هم بگه و واقعا هم بگه نه حرف خودم. انسان باید دچار چه وضعیتی باشه یا شیطان دچار چه وضعیتی شده بود که به این نقطه رسیده بود، اینا رو علامه توضیح بود. اینا بحثایی که ما در پیش داریم. اما این به نظرم واضح ترین حرفاییه که ما در نزدیکی عاشورا میتونیم بزنیم. عاشورا حکومت همون میمون ها بودن. سید الشهدا با میمون ها، با خوک ها داشت میجنگید. خب حالا من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم. میخوام این سوال رو مطرح کنم که این عبودیت خدا، این که عبودیت محض خدا در زندگیمون باشد، این که در زندگیمون حنیف باشیم، این چقدر برای ما مهمه و چقدر جدیه. بچه‌ها اینجا یه حرف من خوب بشنوید. حنیف، بعضیا درستم ترجمهش کردن به اعتدال، ولی از اون ترجمه های گمراه کننده است. حنیف یعنی حد اکثر دوری از افراط و تفریط. خب بخندید دیگه، بگی خب این که همون شد اعتدال دیگه. یعنی اگه یه جاده ای دو طرف داشته باشه، یه طرفش افراط باشه، یه طرفش تفریط، حنیف بودن یعنی درست اون نقطه وسط جاده باشی، نه یه متر اونورتر یه نه متر اونورتر، نه به این لبه نزدیک بشی نه به اون لبه نزدیک بشی، اون وسط بشی. خب میگه باز همون اعتدال شد که مثلا نه، نکته اینجاست که حنیف بودن در رابطه با عبادت خدا مطرحه. افراط و تفریط نداشتن در قبال خدا یعنی چی؟ یعنی فقط خدا و فقط خدا و فقط. چون نقطه مقابل خدا عدمه، این چیه؟ توجه میکنیم. بنابراین حنیف بودن رو وقتی ما میخواییم بفهمیم، کسیه که دین رو حنیف و نفع میفهمد، به صورت حنیف میفهمه، یعنی در وجودش ذره جز خدا به چیز دیگه ای توجه میکنه، این معنی حنیف بودن. حالا من فقط میخوام یک سوال ساده بپرسم. بچه ها، خواهرانم، برادرانم، این سوال من خیلی، ما در همه زندگیمون چقدر حنیف هستیم؟ دست کم به صورت تئوریک خدا چقدر برای ما پررنگ است؟ آیا جز خدا چیز دیگه یه مهمه؟ من میخواستم یه بحث خیلی مهمی اینجا باز کنم، دیگه وقتمون تموم شد. میخوام حالا که اینجور شد، میخوام ذره بین زندگی رو یه لحظه بردارم، روی یه گوشه از زندگیمون بگیرم، روی مناسبات اجتماعی و انسانی با افراد که مناسبات داریم، میگیم، میخندیم، میخوریم، کار میکنیم، کنار هم هستیم، چقدر در این مناسبات فقط و فقط به خدا توجه کنیم؟ چقدر؟ اصلا وقتی با آدم ها ارتباط برقرار میکنیم، همکارمونه، دوستمونه، رفیقمونه، راحت تر بپرسن. اگه ببینید یک نفری به دین اهانت میکنه یا به صراحت اعلام بیدینی میکنه یا به احکام دینی به صراحت اعلام بیتوجهی میکنه، مثلا روزه خوری میکنه، فرض کن یه آقای دکتری هم هست، همکار شما هست، چشمتون به چشمش میفته، چجوری باش برخورد میکنه؟ هیچ وقت به این سوال خوب فکر کردی؟ من نمیخوام بگم فوراً باید بزنید تو صورتش، من نمیخوام بگم فوراً باید برید تو شکمش، ولی اون طرفش رو میخوام بگم، چقدر ما در معرض این خطر بزرگ هستیم که منفعت طلبانه یا محافظه کارانه یا عافیت طلبانه یا سهل‌انگارانه با آدمای اطرافمون برخورد کنیم. به من نگید خیلی کم، تشخیص من متفاوته با کسانی که میگن خیلی کم، ما خیلی زیاد در من. من نمیگم وظیفه ما در قبال کسانی که مسیر باطلی رو تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، دنبال میکنن، راحت بگم حرفای ضد انقلابی میزنن، مثلا به آقای خامنه‌ای توهین میکنن، اگر ما به عنوان رهبر قبولش داریم، یا حرفای باطل میزنن. عکس العمل ما در قبال اینها چیه؟ ممکنه عکس العمل درست سکوت باشه، ممکنه فریاد باشه، ممکنه زد و خورد باشه، ممکنه خندیدن باشه. من نمیخوام الان فتوا بدم، ولی میخوام شما رو ببرم به جای ظاهر عملتون، ببرم تو باطن درونتون. هر کاری که میکنید با چه ملاکی دارید میکنید؟ اگر میخندید، اگر مدارا میکنید، اگر به رو خودتون نمیارید، طرف داره فحش میده به سید حسن نصر الله، یا داره اهانت میکنه به آقای خامنه‌ای، یا داره حرف نامربوط راجع به آقای خمینی میزنه، حالا فحش هم نمیده، حرف باطل میزنه. من نمیدونم شما چجوری باش برخورد میکنید، خودتون بگید، ولی من میخوام شما رو ببرم تو درون خودتون، تو نفسانیت خودتون. کبرای تصمیم گیریتون در قبال او چیه؟ چه بهش حمله میکنید، چه بهش میخندید؟ فعلا به این اشکالی ندارم، با چه کبرایی دارید این کارو میکنید؟ خوب مراقب هستید که برخوردتون از سر عافیت طلبی نباشه؟ اما حوصله ندارم. تو غلط کردی، حوصله نداری. مگه تو به خاطر حوصلت باید تصمیم بگیری الان؟ اوه من چقدر عصبانی ام. نه، دارم راجع به شیطان حرف میزنم، شیطانی که همش تو گوش ما وسوسه میکنه. بابا زایه میشه قضیه، الان میدونی من با این صحبت کنم ناراحت میشه، استفا میده، میره، یا دعوامون میشه، یا چه میشه. بردا چشم تو چشمش میفته. حالا اصلا من برای چی بیام دعوا کنم باهاش؟ برای چی هی بگم غلط داری میگی؟ یا برای چی اصلا من یال چی؟ چه فایده ای داره همه این؟ من حرفم اینه، نگاه کنید وقتی با آدم های اطرافتون برخورد میکنید، این برخورد از سر عافیت طلبیه، از سر منفعته، از سر سهل انگاریه، از سر چی؟ یا از سر خود؟ دیروز دیدم علی موسوی گرمارودی رو بردم روزنامه شو، گفته که صادق هدایت علیه ائمه عطار در اون کتاب توپ مرواریش برخوردی کرده که از برخورد امویان هم بی‌شرمانه تر. بعد گرمارودی گفته هدایت اگه این حرفش که تو این کتاب داره میگه شرف نداره، باید لعنتش کنه. بعد ببینید در فضای مجازی چه حرفای علیه موسوی گرمارودی دارد. تو بیادبی، تو فوش میدی، تو متمدن نیستی، هدایت به بعد گفته موسی، گفته من کاری به این حرفا ندارم، من به خاطر امام حسین این حرفو زدم پاشم وایسادم، یک کلمه هم از حرفم عقب نمیرم. اگه این حرف هدایت بی شرفه، از معاویه بی شرفتره صادق هدایت، اگه این حرفی که حرفاش که اینجا داره میزنه. ولی از اونایی که دارن به من میگن که اینجوری حرف نزن سوال میکنم، شما این کتابو خوندید و دارید به من میگید اینجوری حرف نزن؟ شما تعابیری که صادق هدایت راجع به شخص امام حسین داشته دیدین و دارید به من اینجوری میگید حرف نزن؟ حالا من از شما سوال میکنم، نشستید یه جایی، یک آدم روشن فکری، یک استاد دانشگاه، یک آقای دکتری، یک خانم مهندسی نشسته و داره قهقه میزنه و به موسوی گرمانوتی بد میگه، این آدم امول مرتجع و فلان، چرا؟ چون موسوی گرمانوتی گفته هدایت شرف نزد. اگه این حرفش شما چه عکس العملی خواهید داشت؟ از شما سوال میکنم چه عکس العملی خواهید داشت؟ چقدر در معرض این هستید که به خاطر یه جور عافیت طلبی، حالا مثلا حد اکثر بلند شید برید اون وقتن، حالا این کارم بعضی همون نمی کنید، یا به خاطر یه جور سهل انگاری، یا به خاطر یه جور منفعت طلبی، الان هزینه داره اگه من جواب اینو بدم که هدایت که بیشرفه، هیچی، تو هم بیشرفی. من نمیگم حتما برید این جواب بهش بدید، سوالم اینه که چقدر تصمیم گیری ما با ملاک خداست، چقدر با ملاک غیر خدا، چی داره برای ما تصمیم میگیره؟ داره به آقای خامنه ای اهانت میکنه؟ جوابشو نمیدم، میخندم. میخندی؟ باشه، حتما برای خدا داری این کارو میکنی، من که از نیت تو خبر ندارم. حتما داری فکر میکنی من امروز میخندم تا فردا هدایتش کنم، ارشادش کنم. باشه، اگه برنامه اینه آفره، موفق باشی. ولی اینه برنامه، شما هرگز برای ارشاد او اقدامی میکنی؟ نه، من الان جواب اینو نمیدم چون میدونم خدا از من میخواد وظیفه من اینه که جوابشو ندم. باشه، وظیفه تو خودت میدونی، من دخالت نمی کنم تو تشخیص وظیفت، ولی واقعا به خاطر خدا داری میخندی وقتی که داره به آقای خامنه ای اهانت میکنه؟ به خاطر خدا داری بی‌اعتنایی میکنی، بی‌توجهی به قضیه میکنی، به روح خودت نمیاری وقتی که به سید حسن نصرالله یا به خیلی چیزهای دیگه اهانت میکنه یا اباطیل میگه؟ به خاطر خدا داری این کارو میکنی؟ خیلی خوب باشه، موفق باشه. همینقدر بهتون بگم، این که وظیفه ما چه باشد من نمیدونم، ولی چنین است، حرفای آخر منه، چنین است که بعضی از انسانها مستحق لعنتند، مستحق لعنتند. و گوش فرا ندید به این سخنان روشن فکری باطل و اباطیل که کار رو به جایی کشوندن که گفتن زیارت عاشورا رو باید بذاریم کنار، خشونت توش، لعنت کرده. لعنت برای چی؟ حالا شمر بالا ما مخالفشیم، لعنت دیگه برای چی؟ ابن زیاد حالا ما مخالفیم با هم، ولی لعنت برای چی؟ نه عزیزم، بعضی انسان ها مستحق لعنت هستند، بعضی انسان ها به تعبیر قرآن شر البریه هستند. شر البریه یعنی چی؟ نه یعنی بدترین انسان ها، بدترین خلائق. و ملاک شر البریه رو قرآن گفته، شما لازم نیست برید شر البریه رو پیدا کنید. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر البریه. شر البریه، بله، اگه میتونین اشرار رو هدایت کنی، ارشاد کنی، به اردوگاه حق بیاری، بله وظیفه اینه. اگه میتونی با سیلی خوردن این صورتت اون صورتم بیاری سیلی بخوری ولی اینو ارشادش کنی، همین کارو بکن. اگه یه نفر اهانت کرد تو پاشو بوسیدی، دستشم بوسیدی ولی تکونش دادی، و از اردوگاه شیطان خارجش کردی، همین کارو بکن. اگه با یه لبخند ملیحی که زدی وقتی داره اهانت میکنه به مقدسات تو باعث شدی که او ارشاد بشه، بازم همین کارو بکن. اما زنها که از سر منفعت طلبی، از سر اینکه هزینش زیاد میشه برام، از سر عافیت طلبی، از سر بیتوجهی و سهل‌انگاری، اینا همه حنیف نبودن. و اینا همه پایگاه شیطان، و اینا همون همه کاریه که جریان نفاق رو تقویت میکنه. در روز عاشورا ما چندین گفتگو داریم که رسما فحش میدن اصحاب زید و شهدا به طرف مقابل. تاریخ رو نخونده کسی که اینها رو بخواد بگه، و حتی من یک جا ندیدم که سید و شهدا یک کس دیگری اونها را از این کار نهی کرده باشه. عرضم تمام. دیشب با خودم فکر می‌کردم تموم، نگران نباشید، خیلی هم طول کشید. حضرت دیروز با خودم، دیشب و دیروز و اینا، امروز با خودم میگفتم که من اگر بخوام یه روزی روزه بخونم، کجاهای ماجرای عاشورا رو اشاره میکنم. بعد فکر کردم که من من از بنی هاشمم، یه عمری که همه میگن سیده، بنابراین درست به همین دلیل جا داره من بیشتر روزه اصحاب را سید شهدا بخونم، چون من برستن خوشم. همه دیدی خوندید شب عاشورا حبیب ابن مظاهر داشت رد میشد از کنار چادری، دید امام حسین و حضرت زینب دارن با هم گفتگو میکنن و حضرت زینب خیلی آشفته است، خیلی ناراحته. حبیب دیگه نمیتونست خوش کن، رفت صدا زد گفت اصحاب ماموسی جمع شید تو چادر، همه جمع شدن به سر تعریف کرد، گفت بابا اینا ناراحتن، بریم که کاری بکنیم براشون. گفت حبیب براشون گفت، خیلی پیر مردی بود حبیب بود مذاهب از اصحاب پیغمبر، گفت بیاید ما با هم پیمان ببندیم، تا ما زنده این احدی دستش به یکی از بنی هاشم نزد. گفتم قبول. اومدن برن این مطلب رو به امام حسین از زینب بگن، از جلوی چادر رد شدن، دیدن بنی هاشم تو اون چادر جمع هست، دیدن دارن میگن که اینا اصحاب پیغمبرن، اینا یاران امام حسین هست، ما فردا باید کاری کنیم تا ما زنده این احدی دستشون به یاران پیغمبر هست. حالا بیام درستش. بعد گشتم سراغ قصه اصحاب، به خدا هر جاشو نگاه میکردم نمیتونستم خودم کنترل کنم. منتها خوش به حالتون که امشب دیگه دیر شد و من دیگه روزه نمیخونم برای شما، فقط 3-4 تا حادثه رو برای شما تعریف میکنم که تأیید این عرائض منه که شما شنیدید. من اولیش از خود امام نقل کنم برای شما. میگه روز عاشورا که شد، امام حسین برای اینکه اینا از پشت حمله نکنن به حرم، از شب قبل یه خندق‌های پشت چادرها کنده بودن و یه هیزم‌های اونجا ریخته بودن. اینا میخواستن حمله کنن، امام حسین دستور داد اون هیزم‌ها رو آتیش بزنید که اینا نتونن حمله کنن. شمر آمد، دارم از رو میخورم، شمر آمد داد زد که آی حسین عجله کردی برای رفتن به آتش، زب میکردی من خودم به زودی میفرستدمت به طرف آتش، آتش هم بود. میگه امام حسین گفت این صدای کیه؟ و هم آشناس این صدا، به نظرم صدای شمره. مسلم ابن اوسجه اونجا بود، گفت آره خودشه. یا برست امام با صدای بلند فرمود بزچران، زاده بزچران. این خوشهای بدیه توی هم بزچران ها کثیف‌ترین و پست‌ترین آدم های زمان خودشون بود. تو از من سزاوارتری به آتش. میگه وقتی که امام حسین داشت سخنرانی میکرد دوباره شمر آمد. این شمر که میگن خیلی شمر اینجا نقش جالبی داشته. میبینید نقششون. امام حسین داشت سخنرانی میکرد، شمر اومد شروع کرد به شروع کرد که حسین زیاد حرف میزنی، اهانت به پدرش هم کرد، که حسین زیاد حرف میزنی، واقعا که فرزند اون کسی هستی که اگه شب تا صبح میخواست حرف بزنه همینجور حرف میزن. چون سخنرانی حضرت علی همه میدونستن. بعد گفت من خودشم، من از خدا پرستی به دور باشم اگه بفهمم تو چی میگی اصلا. اینو اونی که شما میگید، یعنی میخواد بگه اصلا من نمیفهم تو چی میگی، مزخرفات چیه تو میگی. بعد اینجا بود که حبیب ابن مظاهر دوباره اومد، اینه به حبیب آمد گفت تو به خدا قسم 70 مرتبه از خدا پرستی به دوری، معلومه که تو نمیفهمی این چه. این رسمن گفت تو دین نداری، تو کافری. بس اینجوری هست. من اینو از رو بخونم. این حرفای زهیر ابن قینه. گفت ای اهل کوفه زنهار، از عذاب خدا زنهار، حقا بر مسلمان نصیحت برادر مسلمانش وظیفه است. ما تا کنون برادر بوده ایم، بر یک دین، بر یک آیین، مادام که شمشیر بین ما فرود نیامده. ولی وقتی شمشیر فرود آمد رشته ارتباط ما قطع خواهد شد. ما شما را دعوت میکنیم به یاری ذریه پیغمبر و شما رو دعوت میکنیم به کنارگیری از این یاغی عبیدالله پسر زیاد، برای که اینها جز جهنم برای شما نخواهند بود. بعد اینا شروع میکنن، لشکر شروع میکنن به زهیر فوش دادن. دوباره زهیر ادامه میده، میگه مردم بدانید فرزندان فاطمه برای یاری کردن صدا وارترن تا فرزندان سمیه. سمیه یک واحشه‌ای بود که مادر اینها رو گفت و اینها. بعد شمر اینجا اومد جلو و یه تیری به طرف زهیر فرستاد که ساکت شو، خستمون کردی، چقدر مزخرف میگی، ببندون دهن تو. که بعد زهیر اینجا شروع میکنه که ای شترزاده، ای زاده اون پدری که جز حیوان چیزی تو زندگیش ندیده، ای زاده اون پدری که دیگه حرفای میگه که حتی من از گفتنش خیلی راحت نیستم. به باد فوش میگه بشن. وقتی امام حسین تصمیم گرفتن در ظهر عاشورا نماز بخونن، یکی از اینها اومد جلو که نماز برای چی میخونی حسین؟ نماز تو قبول نیست. اینجا حبیب ابن مظاهر عصبانی شد، گفت نماز پسر پیغمبر قبول نیست، نماز تو قبول اولاق. همار بعضی ها تو این دنیا اولاق هست. خب حرف آخرمو بذارید به شما بزنم. میدونید روز عاشورا چه روزی بود؟ روز عاشورا روزی بود که شر البریه دستشون به خیر البریه رسید. حرف آخرمه واقعا جمله، بچه‌ها یه جوری زندگی کنید که اگه شرورترین شرورها یه روز دستشون به شما برسه، هیچ امیدی به این که به شما آوانسی بدن نداشته، وجود نداشته باشه. اگر کسی اینجوری زندگی نکنه، هنیف زندگی نکرد. میدونید منظورم چی؟ منظورم دارم واضح. خیرالبریه چنان زندگی میکنن که اگر شرالبریه دستشون به اونها برسه، هر کاری بتونن با اینا میکنن. مطمئن باشید اگر کاری نتونستن بکنن ترسیدن. مطمئن باشید اگر امام حسین رو باهاشون کاری، با امام حسن اون کاری رو نکردن که با امام حسین کردن، چون میترسیدن از عواقبش. مطمئن باشید با امام رضا اگر کاری رو نکردن که با امام حسین کردن، چون میترسیدن از عواقبش. در عاشورا یه لحظه اینا فکر کردن که هیچ عواقبی نداره کارشون، وقت کار کردن. شر البریه با خیر البریه اینجوری را بیشون. من اینجور دیگه سوال کنم، به نظر شما اگه دست اسرائیلی ها امروز به سید حسن نصرالله برسه چی کارش خواهد؟ من نمیدونم چی کارش خواهد، ولی مطمئنم که هر کاری بتونن باهاش میکنن، تیکه تیکش میکنن. و هر کاری نکنن از ترس اینه که شاید این کار عواقب داشته باشه. شما شک دارید امروز اسرائیل ها دستشون به سید علی خامنه‌ای برسه چی کار خواهد؟ من مطمئنم هر کاری بتونن میکنن، اگر کاری نکنن از سر اینه که میترسن از عواقبش. شما میجوری زندگی کنید که اگه یه روزی دست شرورداری بهتون رسید، هر کاری بتونه با هر کسی اینجوری زندگی نکنه، حنیف زندگی نکنه. حنیف زندگی. خب دیر شد، منم دیگه روزه نمیخونم، ولی خدایا تو شاهدی هر گوشه این کتاب رو نگاه میکردم عشق در چشمانم جمع. راوی میگه وقتی اینا هجوم آوردن به طرف دیگه 30,000 نفر، عمر سعد اولش اینا سخنرانی میکردن، شم اومد اینو گفت بابا با کی حرف میزنید؟ این پسر اون کسیه که اگه شب تا صبح تا شب حرف میزد حرفش تموم نمیشد، هی سقر و کبلا میچینه برای ما، حمله کنید تموم شه بره. بعد که جنگ های تن به تن شروع شد، یه نفر آمد به عمر سعد گفت، عمر سعد نه از یارانش بود، گفت تو دیوانه ای با اینا جنگ تن به تن میکنی؟ اینا جون گذشتن، هر کدومشون 100 تا 200 تا از ما رو میکشن، حمله کنید تموم شه. بعد میگه اینا حمله کردن. بعد میگه وقتی حمله کردن این یاران، حالا اصحاب، من به بنی هاشم کاری ندارم، میگه این اصحاب فقط یک فکر دیگه به کلشون رسید، اینا همینجوری خودشونو مینداختن جلوی امام حسین که ضربه به اونا بکنه. یکیشون حدود 30 چوبه تیر تو تنش بود وقتی از دنیا رفت، وقتی شهید شد، که همه رو به این ترتیب به بدنش خورده بود که هی نگاه میکرد تو آسمون، این 30,000 نفر تیر میانداخت، حالا همشون که نه تیر اندازانشون، اینا هی تیر میانداخت، این فقط نگاه میکرد دور بر امام حسین بود، همینجور با دست با بدنش، همینجوری فقط وقتی افتاد یه نگاهی کرد به ابو عبدالله، گفت من وفا کردم، من دیگه بیشتر از این کار دستم برنمیاد. دو تاشون اومدن جلو گفتن که یا بسم الله دیگه تمومه، اینا بدجوری دارن وحشیانه میان، اجازه بده ما بریم جلو. کوالا برش این قضیه جلو گفت حقیقتش من نمیتونم تحمل کنم، شما تنها باشید من ببینم این چه زحمت، بذارید من برم جلو تموم شه کاره. گفت خب برو. یکی دیگه شون یه شمشیر دست گرفته بود، یه دست اولش سپر داشت و دیگه سپرش هم دیگه افتاده بود، با یه شمشیر اینا رو دور میکرد از امام حسین، با این دستش هم هی تیرها رو میگرفت، انگشتش هم پریده بود، 4 تا انگشت دست چپش هم پریده بود. چندین نفر اصحاب اینجا گفته شده چندین نفر بودن که اینقدر خودشون جلوی امام حسین مینداختن و دیگه بی‌رمق می‌شد. زهیر و حر گفتن خیلی وضع مقلوبه شده، بذار ما یه حمله ما بکنیم. زهیر خیلی قوی بود، یکی از سپاهداران امام حسین بود، حر هم که یه حر بود دیگه. زهیر و حر گفتن بیا ما با هم تیم بشیم. گفت بسم الله. اینا پشت به پشت هم دادن، اسباشون رو بلند می‌کردن، می‌رفتن وسط جمعیت. می‌گفتن از اینا که یه کمی اینا توجهشون به سمت دیگه ای جلب بشه، به امام حسین اینقدر توجه نکنن. تو همین حمله بود که حر از دنیا رفت و شهید شد. و زهیر بهکش بشه سید شد. یکی دیگه شون بعد همین صحبت ها رو به امام حسین گفت، من تحمل ندارم، اینا دارن خیلی ناجور حمله میکنن، به زودی به شما دست پیدا میکنن، بذار من قبل از شما از دنیا رفته باشه. بعد همینجور میرفت، چند تا رو میکشت، برمیگشت، میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین با صدای بلند میگفت علیک السلام. دوباره میرفت جلو، چند تا رو میکشت، برمیگشت، دوباره میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. همینجور میرفت جلو، هی با امام حسین سلام علیک میکرد، اونم تمام سلامهاش به جواب میداد، تا بالاخره محاصرش کردن، اونم کشتن. کاملا واضحه که این اصحاب همشون تصمیم گرفته بودن که تا ما هستیم دستشون به امام حسین نرسه و نرسید. و نرسید. آماری که از این ارائه میدن عجیبه. 30 تا، 40 تا، 20 تا کشتن. جمله من همونی که گفتم. دور باد اون روزی که اگر اسرائیلی ها دستشون به ما برسه با ما اون کاریو نکنند که با سید حسن نصر الله خواهد. دور باد. عافیت طلبی رو از خودتون بیرون کنید، منفعت طلبی رو بیرون کنید، سهل انگاری رو بیرون کنید، حنیف باشید. و دیگه واقعا جمله آخر، حنیف بودن خیلی سخته، میدونم خیلی سخته، خیلی سخته، اما این شبها شبهای دستگیریه. همه ما امام حسین شبها دست میگیره، به شرطی که ما بفهمیم چی میخواییم ازش. بریم بگیم یا ابا عبدالله، ما میخواییم که حنیف بشه. وقت دست شما رو میگیم، درست همون جوری که زیر بافی حر رو گرفت، در این تاریخ نوشته حر هی مترسد بود بلکه جنگ نشه. امام حسین آمد گفت بابا چی میخواید بجنگید؟ از جابلغا تا جابلسا برید ببینید یه پسر پیغمبر غیر از من هست؟ ولم کنید برم. گفتن نه. گفت خیلی خوب. گفت یا ولم کنید برم یا چند تا پیشنهاد داده امام حسین که معلوم بودی چونین بزید. میگن خور هنوز تو سپاه اونها بود و یکی از پرچمداران بود خور. یکی از یک جناحی از سپاه دست خور بود. خیلی آدم بود. خور رو کرد عمر سعد، گفت گوش کن حرفشو دیگه، یکی از این چند تا کارو بکن. گفت هرگز، اصلا دست من نیست، ابن سیاد گفته تمومش کن. گفت نمی کنی؟ گفت نکنی. یعنی اینجا بود که خود دیگه سرشو انداخت پایین، دیگه هیچی نگفت، کمی رفت اون برتر. اینجاست، این تاریخ من تو این کتاب دید، اینجا سید الشهدا داره فریاد میزنه، هل من ناصر یعنی سرانه، هل من مایی من جوید، هل من زاق بن جذب و الحرم تسود. میگه هر که این صدا رو شنید روی کرد به بغل دستیش، گفت اسب تو آب دادی؟ گفت نه. بغل دستیش میگه دیدم هر داره میلرزه، همیشه داره میلرزه. گفتم ترسیدی؟ گفت که مثلا پهلوان عربی؟ گفت اسب تو آب دادی؟ گفت نه. گفت آره. گفت خب پس من برم اسبم آب بدم. اسبم تشنه است. رفت این برتر. بعد یهو دیدیم هور به تاختر کرد. فکر کردیم هور داره حمله میکنه به امام حسین. داد زدیم هور حمله شروع نشده، برگرد. نه همینجور به تاختر میکنه. اومد پیش امام حسین، اومد پیاده شد. من واقعا فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه. من امیدی هست که توبه کنم؟ البته که هست. امام حسین خود رو بغلش کرد. این خیلی گریه به علی اکبر امام حسین گفتش که اسبش آب بدید زیر بغلش هم بگیرید بیاریدش، زیر بغلش رو بگیرید. گفت من خیلی اذیت کردم شما. گفت بیا برادر من بیا بغلش کرد. و این خیلی اتفاق بزرگی بود که خور پیوست به اینها. خور یکی از سپرچمدار سپاه ابن سعد، یکی از اون یه سمت راست بود یه سمت چپ بود، یه لشکر بود یه قلب لشکر بود. خور یکی از سپرچمدار سپاه عمر سعد پرچم رو رها کرد، گفت به خدا قسم من، گفت حالا من فهمیدم، من وقتی مأموریت گرفتم بیام به سمت کربلا، مادرمو در خواب دیدم، سه مرتبه به من گفت ای خور تو رو بشارت داد به بهشت. میگه من تو این سفر همش تو این فکر بودم که من چه بهشتی، من قراره برم راه پسر پیغمبر رو ببندم تو بیابون نگهشون دارم، مادرم این چه خواب چرنگی بود من دیدم که سه بار به من گفت پسرم تو رو بشارت داد به بهشت. نامسن زیر بازوشو گرفت، دستشو گرفت، همین بودن سخته، سید حسن نصرالله بودن سخته، عماد مغنیه بودن سخته، چمران بودن سخته، اما این شبها شبهای دستگیری است. استفاده کن. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.